درود بر شنوندگان گرامی و آگاه و با آرزوی بهترین لحظات برای یکایک شما عزیزان. من کیومرث هستم و چهره جمالی هستیم. از بیانات گرانقدر ایشان استفاده خواهیم کرد.
دوستان، امشب میخواهم راجع به جشن‌هایی در فرهنگ ایران سخن بگویم که ما فراموش کردیم، ولی این جشن‌ها برای رستاخیز فرهنگ ایران ضروری است. به امید اینی که این جشن‌ها را از سر زنده کنیم، من این سخنرانی را می‌کنم. چهار جشنی که در ماه دسامبر به نام عیسی در غرب برپا می‌شود، آغاز چهار هفته ماه دسامبر یا ماه دی ایرانی هستند و این جشن‌ها جشن‌های ایرانی هستند. و این جشن قسمت بخش اولش جشن خرمروز نام داشته است که جشن دموکراسی در ایران بوده است و هزارها این جشن را ایرانیان گرفتند. و آغاز هفته چهارم جشن پیدایش جمشید و خورشید با هم بودن، یعنی انسان و خورشید با هم زاده می شدن و جمشید و خورشید هر دو همزاد هم. امروز همه در اثر فراموش ساختن فرهنگ ایران زمستان را چون موسم سرماست می انگارند که پیشوند زم در واژه زمستان به معنای سرماست. کاربرد این شیوه بارونه کردن و بی‌معنا ساختن فرهنگ ماست. ما به گونه دیگر نامگذاری یا واژه سازی میکنیم که پیشینیان ما میکردن. زمستان در اصل به معنای شهر رام، خدای موسیقی و رقص و شعر و معرفت بوده است. چون زم که پیشوند زمستان باشد یکی از نامهای رام است. رام یا زم همون خدایی است که رومی ها ونوس و یونانی ها آفرودیت می نامیدن. رام یا رامجیت که به معنای رام نینواز و رام جشن ساز است، خدایی بود که سراسر موسم سرما را تبدیل به ماه‌های بزم و جشن و رقص و موسیقی و همپرسی و گفتگو می کرد. ما امروزه به سرما می اندیشیم، اونها به جشن می اندیشیدن. در کردی زمان به معنای پایکوبیست و زماون بزم و جشن عروسیست. چنان که گل زنبق گل زنبق است، یعنی گل خدای رام بوده است. و در ترکی که به جشن بیرام می گویند، همون واژه افغانی بگرام است که به معنای خدای رام است، چون بق اساساً در آغاز به معنای زن خدا بوده. و صوفیه که سماع را از همین پیشینه دارند و واژه سماع از همین زما و زم آمده است، چنان که چاه زمزم در مکه چاهی منسوب به همین خدا بوده است. چنان که به کعبه نیز روزگاری بیدر می گفتند و بیدر معکوس همون واژه دروای است که نام دیگر رام در اوستا است. از این گذشته همین رام خدای زمان و خود زمان بوده است، چون از پیشوند واژه زمان میتوان آن را شناخت. و نام دیگر زبان و نام دیگر زمان که زروان است، نام خود او بوده است، چون در تحفه حکیم مؤمن دیده می شود که ورد و زروانی یعنی گل زروان خیری است و خیری بنابر بندهش گل رام است. به عبارت دیگر زمان به معنای جایگاه و خانه رام می باشد. زمان خانه جشن است. از دید فرهنگ ایران زمان امتداد همیشگی جشن ها بوده است. زمان پیوستگی جشن بوده است. انسان به جهان می آید تا گیتی را، تا زندگی را، تا اجتماع را جشنگاه بسازد. خرد انسانی خرد شاد و خرد خندان است. بهمن که به معنای اصل اندیشیدن به یا به اندیشی نام دیگرش بزمونه است، یعنی اصل بزم. پس به اندیشیدن آن است که خرد در آن بیندیشد که سراسر اجتماع را چگونه میتوان همیشه شاد و خندان نگاه داشت. این بهمن ارکه که نام دیگرش است، یعنی اصل ساماندهی و حکومت کردن. پس حکومت کردن و سامان دادن به اجتماع به این غایت بود که با اندیشیدن به گونه نظام به اجتماع داده شود که همه مردمان خندان و شاد باشند. فرهنگ ایران که از مردم و ملت ایران تراویده بود، حکومت را بر شالوده بهمن و هما نهاده بود. هما در میان مردم همون ارتا یا ارتا پرورد یا پروردین است. بهمن جگر اجتماع بود که میان اجتماع باشد و جگر تچشمه خون است که همه تن را تغذیه می کند و همه بدن را گرم و زنده نگاه می دارد. معنای خون که در کردی خون است به معنای به هم بافتن و به هم رشته کردن است. ارتا که به معنای قانون و عدالت است نام رگ‌ها نیز هست. ارتا یا قانون و عدالت رگ‌هایی هستند که خون بهمن، یعنی اصل آشتی و بد، اصل به هم بافتن را به سراسر هیکل اجتماع می‌رسانند. چگونه با بهمن می‌توان از اجتماع یک جرگه عشق یا جرگلی جرگ درست کرد؟ و درست واژه جرگه همان واژه جگر است. جرگه همون انجمن بهمنی است. به عبارت دیگر خرد با به اندیشی خون به هم بافته ای تولید میکند که با آن ارتا یعنی هما سراسر وجود اجتماع را هم سیراب و زنده میکند و هم به هم پیوند میدهد و یک جرگه یک انجمن میسازد و در کار و جنبش نگاه میدارد. این خون به هم بافنده خونی است که اصل بعد یعنی گوهر بهمن را در سراسر اجتماع می گسترد. ایرانیان در این تصاویر بهمن و ارتا اندیشه هایی درباره حکومت و عدالت و قانون گفتند که ارزش های پایدار فرهنگ سیاسی ما خواهند ماند. البته ایرانی ها نمی توانستند 2500 سال صبر کنند و انتظار بکشند تا مردم شهر آتن حکومتی به نام دموکراسی پدیدارند. همیشه مبتکر نخستین رام را به پدیده تازه می دهد و چون ایرانیان ابتکار تشکیل این نظام را داشتند به آن نام شهر خرم دادند. دموکراسی که پیشتر ایرانیان آن را شهر خرم نامیدند، نوع ساماندهی در یک چارچوبه نسبتاً کوچک است. حتی روسو در کتاب قرارداد اجتماعیش در همون ساعت‌های آخر کتابش می‌نویسد که دموکراسی در یک شهرک قابل تحقق است، نه در یک کشور وسیع. هنوز اندیشه دموکراسی بر پایه نمایندگی یعنی رپرزنتیشن یا دموکراسی پارلمانی رشد نکرده بود. این بود که در یونان هم دموکراسی در شهر کوچک آتن پدید آمد که اون موقع شهر کوچکی بوده. از این گذشته مسئله امنیتی آتن بسیار ناچیز بود. از یک سویش دریا و از سوی دیگرش کوهسار بود که کمتر کسی جرأت هجوم با آن را داشت. چنانچه در اروپا نیز نخستین دموکراسی در انگلستان پدید آمد، چون از هر سو دریا آن را فرا گرفته بود. مسئله امنیت که هزارها بزرگترین مسئله بود، این مسئله برای انگلستان وجود نداشت یا بسیار ناچیز بود. از این رو سیاست و حکومت زود متوجه مسائل ساماندهی درون اجتماع شد. ولی ایران که در کل دشت وسیعی است، میدان عبور و مرور قبائل مهاجم بوده است. این است که ساماندهی دموکراتیک در چارچوب کوچک نیز در ایران بوده است. همون واژه دموکراسی که امروزه به حکومت مردم و ملت ترجمه می‌گردد در اصل معنای دیگر داشته است. دموس پیشوند دموکراسی را به روستاییان اطراف شهر آتن میگفتند، نه به اهالی آتن، چون این روستاییان که در جنگ آتنیان با هخامنشیان شرکت کرده بودند، پس از پیروزی بر ایرانیان مطالبه شرکت در حکومت را میکردند. از این گذشته از هر 10 نفر آتنی 9 نفرش برده بودند که حق مشارکت در حکومت را نداشتند و همین مردم آتن در دموکراسی حکومتی تأسیس کردند که مردم حق تجاوز و تصرف در جزایر و شهرهای دیگر و سیسیل را به آتن دادند. آتنیان دموکرات بر پایه تجاوزخواهی و استعمار طلبی و تحمیل اراده خود بر سایر بخشای یونان می زیستند. ما فقط به یک رویه پدیده می نگریم. در فرهنگ ایران مردم سالاری با هدف و غایت تجاوز و تطاول و استثمار سایر ملل و اقوام حکومت دل بخواه نبود، بلکه غایت مردم ایران مردمی سالاری بود، نه تشکیل اجتماع مردم به هدف غارتگری و استثمار و تجاوز. وجه اشتراک دموکراسی آتن با دموکراسی های غربی در این است که تأمین رفاه و حقوق مساوی درون اجتماع خود را با نهادن بار آن بر دوش سایر ملل واقعیت می‌بخشند، همانطور که دموکراسی آتن بر دوش 9 دهم بردگان خود و دستبرد در سایر شهرهای مدیترانه نهاده شده بود، همانطور دموکراسی های غرب بر دوش بازارهای فروش ملل دیگر، بر دوش مستعمرات نهاده شده است. این تز مارکس که دزدیدن ارزش اضافه کار کارگران غرب سبب پیدایش سرمایه و کاپیتالیسم شد، استدلالی است برای دلخوش کردن غربیان. علت اصلی توده شدن سرمایه در غرب به چپاول بردن منابع معدنی شرق و آمریکای جنوبی بود. در غرب پرولتاریا و کارگران می‌خواستند در این مال چپاول شده از خارج شریک باشند. پس مسئله ما مسئله مردم سالاری به طور کلی نیست، بلکه مسئله مردمی سالاری مردمان است. ایجاد برابری در تقسیم برابر کردن انبار غارت شده میان شهروندان اندیشه‌ای بود که محمد هم قرآن را بر آن بنا نهاده بود. در جهاد انباری که به غنیمت گرفته میشد، جز بخشی از آن که به محمد یا خلفا می رسید بقیه بایستی به طور برابر پخش کردند. بر این پایه اقتصاد اسلام بنا نهاده شد. شرکت اعراب در جهاد برای همین برابری سهم در انباری بود که در جهاد غنیمت گرفته میشد. اعراب همه به سوی کوفه و بصره روانه شدند که قاضیان اسلام همه در آنجا جمع شده بودند تا از این معرری در کاسبی جهاد برخوردار شوند. این شهرهایی که به اسلام بنا نهاده بود استوار بر اقتصاد تقسیم برابر غارت بنا نهاده شده بود. برای مقدس ساختن چنین اقتصادی اندیشه جهاد برای پخش اسلام آورده شده بود. برگردیم به اندیشه دموکراسی در آتن. همین پیدایش سپیددم اندیشه ساماندهی اجتماع به وسیله خود اجتماع در تاریخ است، یعنی این جنبش یونان. ولی این اندیشه ساماندهی اجتماع به وسیله خود اجتماع پیش از این واقعه تاریخی پیش از تاریخ در خود ایران هم بوده است. پیدایش بسیاری از پدیده‌ها در درازای تاریخ نبوده، بلکه بسیاری از پدیده‌های بزرگ پیش از تاریخ کشف شده. همه داروهای گیاهی که پزشکی بر پایه آن بنا نهاده شد پیش از تاریخ کشف شدند. همین آسپرین هزارها از پوست درخت بید گرفته می‌شد که یک نامش وی یا بی است که هنوز در گویش ها هست که همان رام است و نام دیگرش بهرامه است. موقعی که دیگر نمیشد دم از این زن خدا رام زد، اون موقع رام را که معشوقه بهرام بود بهرامه خواندند مثل امروزه که در کشورهای اسلامی مردم یک زن را به نام خودش نمی نامند، بلکه به نام پسرش می کنند. مثلا می گویند والده آقا مصطفی. این برترین توهین به زن و خوارشماری زن است. اندیشه مردمی سالاری مردمان در شهرهای واقعیت می آمد که به آن نام شهر خرم می دادن. نام خرم مردمی سالاری مردمان را می نماید، نه حکومت مردمان بدون مردمی را. در این مدنیت به قول فردوسی دل مردم از خرمی شاد بود. باید معنای تصویر خرم را بشناسیم تا بتوانیم بدانیم که جشن خرم روز را که مردم به نام جشن برابری حکومت و ملت و جشن این همانی حکومت با ملت میگرفتن چرا میگرفتن؟ چون مردمان ایران همیشه در پی واقعیت بخشی این ایدئال بودن. به رغم اینکه ضرورت جغرافیای سیاسی ایران ایجاب ضرورت یک حکومت مرکزی نیرومند برای دفاع از ایران و ایجاد امنیت از هجوم اقوام وحشی از اطرافش میکرد، طبعا حکومت ساسانی و موبدان زردشتی بر ضد این ایدئال حکومتی و اجتماعی میجنگیدن. 400 سال سرکوبی این اندیشه ها سبب شده است که امروزه ما از فرهنگ سیاسی پیشین خود بیخبریم. مردمان ایران تصویری از انسان و خدا و شهر میکشیدن که ویژگی های مردمی خودش را داشت. رد پای این تصویر شهر خرم در میان داستانهای اسکندر در شاهنامه که البته ربطی به اسکندر ندارد باقی مانده است. می آید که اسکندر زراح بیابان به شهری رسید، به بود شاد خواباز مردم شنید. همه بوم و بر باغ آباد بود، همه بوم و بر باغ آباد بود، دل مردم از خرمی شاد بود، دل مردم از خرمی شاد بود. پذیره شدندش بزرگان شهر، کسی را که از مردمی بود به. سکندر بپرسید از ایشان که ای در شگفت چه چیز است، کندازه باید گرفت. یعنی چه چیز در اینجا شگفت است که از آن باید اندازه گرفت و اون راه را سپرد. چنین داد پاسخ به دور رهنمای که ای شاه پیروز پاکیزه رای، شگفتی است ایدر که اندر جهان کسی اون ندید آشکار و نهان. درختی است ایدر دوبون گشته گفت، که چون اون شگفتی نشاید نهفت. یعنی درختی در اینجاست که دوبون آن دو تا آدم هست که جفت هم دیگرند، یکی مادر و دیگری نر او، سخنگوی و با شاخ و با رنگ بود. شگفتی این شهر همون درختی است که نماد اندیشه ایرانی از رابطه خدا با انسان است. در بن درخت این بهرام و رام یا بهرام و خرم هستند که همدیگر را در آغوش گرفتند و از عشق این خدایان به هم درختی می روید که برگ و برش همه انسان ها، همه بشریت، همه شهر است. بهرام اصل نرینگی جهان است و رام و خرم با هم دو چهره اصل مادینه جهان است. از هماغوشی و عشق خدایان به هم شهر خرم پیدایش می‌یابد. البته بهرام و رام و خرم سه چهره بهمن هست که اصل اندیشیدن و بزم و خنده و ساماندهی است. از بهمن ناپیدا بهرام و رام و خرم پیدایش می‌یابند که ریشه شهرند و شیره این ریشه درخت در همه برگ‌ها و برها روان است. این است که این بهمن و بهرام و خرم و رام چهار نیروی هستند که در ضمیر هر انسانی هستند. این شیره از زمین می‌آید که آرمیتی زن خدای زمین باشد. تن هر انسانی آرمیتی یا گوش هست و بهمن و بهرام و خرم و رام چهار بخش است که در این تن است. فرهنگ ایران سلسله مراتبی بر پایه آسمان و زمین فراز و فرود نمی شناخت. اندیشه سلسله مراتب از همون آسمان به عنوان فراز و زمین به عنوان فرود آغاز می شود و سپس طیفی از سلسله مراتب در اجتماع می‌گردد. این گونه سلسله مراتب در قوای روانی و در آسمان و زمین حقانیتی به سلسله مراتب میان حکومت و ملت یا طبقات و اقشار اجتماعی میدن. در فلسفه یونان سلسله مراتب در نظم سیاسی و اجتماعی از سلسله مراتب میان قوای درونی روانی نتیجه گرفته میشد. در اروپا نیز کوشیدند همین سلسله مراتب سیاسی را بر سلسله مراتبی که به قوای درونی میدادند استوار سازند. توماس اکوین که ارسطویی میاندیشید نتیجه اوج همین ترکیب اندیشیدن مسیحی با فلسفه یونان است. ولی فرهنگ ایران چنین سلسله مراتبی را میان قوای درونی در روان انسان نمی‌شناخت که آن را در سیاست و حکومت بازتاب دهد. چهار قوای درونی هر انسانی همون چهار بال سیمرغ یا همون چهار خداست که در پیش نام برده و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. اگر به روند آفرینش ایرانی نگاه شود دیده می شود که جمشید یعنی انسان در سه ماه دی و بهمن و اسفند پیدایش می یابد. دی آسمان است و اسفند زمین است و بهمن میان آن دو و آن دو را با هم آشتی می دهد و هماهنگ می سازد. در تخم هر انسانی آسمان و زمین با هم آمیختند و تخم واحدی را تشکیل دادند. همینطور اگر به نقش‌های برجسته میتراس در غرب نگرسته شود دیده می شود که گاوی که نماد زمین هست این همانی با حلال ماه دارد که زهدان آسمان است و همچنین در آسمان در حلال ماه زمین قرار دارد، گوش یا گاو زمین قرار دارد، آسمان به زمین آبستن است. این اندیشه برتری آسمان بر زمین، برتری خالق بر مخلوق، برتری عقل بر جسم و عواطف در فرهنگ ایران وجود ندارد که بنیاد نابرابری حکومت با ملت، نابرابری طبقات اجتماعی یا نابرابری مرد با زن است. در فلسفه یونان و سپس در متفکران مسیحی این حاکمیت یک نیروی درونی بر نیروی درونی دیگر نظام سیاسی را در اجتماع استوار می‌ساخت، چون هر طبقه و قشری این همانی با یکی از این نیروهای درونی داشت و آن طبقه یا قشر که نیروی برتر را داشت حاکم می‌شد یا طبقه بالاتر قرار می‌گرفت. ولی در فرهنگ ایران این نیروهای درونی بخشی از خدایان و چهارگانه بودند و اینها بن هر انسانی بودند. این چهار نیرو بیان این چهار نیروی ضمیر انسان، بیان همآفرینی انسان یا هر عمل انسان یا هر فکر انسان بودند. در تفکر ایرانی برای آن که جامعه مردم سالار و مردمی سالار باشد باید همآفرینی و همکاری و همفکری در بن هر انسانی باشد. به همین علت بود که ایرانیان فطرت یا طبیعت انسان را به عبارت امروزه دموکراتیک و سوسیال می دانستند. در بن انسان خدایان همکار و هماندیش و همپرس و همگفتار بودند و از این بن هر انسانی پیدایش می آمد. و از آنجا که همکاری و همآفرینی و هماندیشی همان جشن بود، بنابراین انسان ها نیز با هم دیگر همکاری و همآفرینی و هماندیشی می کردند و با هم قانون و نظام و اقتصاد و اجتماع را می آفریدند و این جشن همکاری و هماندیشی همون خرم یا فرخ بود. اینجا دقیقا این خود در نظر ایرانی در جهان بینی ایرانی مشخص می شود. خود آمیختگی و یگانگی این چهار نیرو با هم بودن. خود از هماهنگی این چهار نیروی درون، این چهار بخش، چهار خدا پیدایش می آن. در اسلام و مسیحیت خود حقیقی روح است که به سعادت می رسد. فقط این قسمت است که به سعادت می رسد، نه ما بقیه وجود انسان که خود حقیقیش نیست. از این رو روحانیون که نماینده این خود حقیقی یعنی روح هستن حق حاکمیت دارن. در این ادیان جستجو و تلاش برای رسیدن به سعادت تلاش برای سعادت اخروی و ملکوتی و روحانی است. بدین ترتیب خودپرستی روحی مقدس می شود، چون که هر کسی باید فکر سعادت روح خودش باشه، کوشش در سراسر زندگی برای تأمین سعادت آسمانی خود برای اون خود حقیقی مقدس است. بدین سان در دامان مسیحیت و اسلام خودپرستی مقدس پیدایش می‌یابد. در مسیحیت 1500 سال این خودپرستی مقدس بنیاد محبت و ایمان بود. از این از رنسانس به کنون واکنش در برابر این 1500 سال خودپرستی مقدس آغاز می شود. از 500 سال پیش در اروپا سرکشی خود طبیعی انسان از این خود روحانی و حقیقی و آسمانی آغاز، بنیاد حکومت از خود روحانی برداشته می شود و بعد تدریج بر خود طبیعی و زمینی و مادی انسان نهاده می شود. ولی این خود طبیعی و زمینی و مادی همانقدر مقدس می ماند که خود حقیقی و روحانی و آسمانی بود، و این خطری است که کسانی که می خواهند دموکراسی در ایران بیاید متوجه این پایه غربی آن باید باشد. این حاکمیت خود حقیقی یعنی بر خود جسمانی یا بازتاب همین اندیشه در قوای ضمیر یعنی که روح و نفس باشد در فرهنگ ایران نبود. در این قوای ضمیر هم آز برای سعادت آسمانی بود و هم آز و کشش برای سعادت زمینی بود و یکی بر دیگری برتری داشت و باید بر دیگری غلبه کند. طبعا از رنسانس به بعد در افکار غرب جنبش وارونه کردن این سلسله مراتب آغاز شد و دموکراسی در غرب نیز بر این جنبش قرار گرفت. بر انسانی که سائقه برای سعادت زمینیش از هزارها و صدها محرومیت از این سعادت و سرکوبیش کین و توز و بیمار شده بود. افراد با پیدایش ناگهانی این خود طبیعی که در واقع خود بیمار شده در فرهنگ 1500 ساله مسیحیت است، در برابر حکومت قد علم می کنند. حکومت دیگر روح در مقابل ملت به عنوان جسم و هوا و نفس نیست. درست این خود است، همین خود است که حق معین سازی چنین خودی را در معین سازی سیاست می خواهد. چنان که گفته شد در فرهنگ ایران نطفه و بعد و یا بن شهر که جامعه و حکومت با هم باشد در نهاد هر انسانی هست، و از اونجا که بهمن که اصل میان در درون هر فردی است، به همان سان اصل میان میار انسان ها نیز هست. پس هر انسانی با بهمن، با خرد به، با ارکه یا نیروی ساماندهیش حق و توانایی دخالت در سیاست و حکومت دارد، و اگر در سیاست و در حکومت دخالت نکند گزند به اصل و میان و مغز هستیش که بهمن است میزند. دخالت در قانون گذاری، دخالت در تعیین سرنوشت اجتماع و شهر گوهر فطری اوست. بررسی این سراندیشه بزرگ در فرهنگ ایران نیاز به مرزبندی با ادیان و جهانبینی ها و ایدئولوژی ها و مکاتب فلسفی دارد. مرزبندی فرهنگ ایران با اسلام یا با مسیحیت یا با مکاتب فلسفی تنها کشیدن خط تمایز و افتراق میان آنها نیست، بلکه در برخورد با اسلام یا با مسیحیت یا با مکاتب فلسفی غرب ما در فرهنگ خود متوجه نکاتی می شویم که تا کنون نمی شناختیم. از این رو من در سخنرانی های آینده در برخورد با این ادیان و مکاتب فلسفی باختر به ویژه از ماکیاولی تا کنون ویژگی های فرهنگ سیاسی این را ایران را یکایک بیرون خواهم آورد و خواهم گسترد. این امکانات شگفت‌انگیز و کشف ناشده و نو در اندیشه های فرهنگ سیاسی ایران است که سزاوار بررسی. تصویر و اندیشه شهر خرم که بر شالوده انسان‌های نهاده شده است که در ژرف‌های نهادشون دموکرات و سوسیال هستند، جزء جدا ناشدنی در تقویم یا ماهروز ایران است. تقویم ایران بهترین ساختار فرهنگ ایران در روند زمان است. هر اندیشه‌ای در تصویری از روزها یا ماها که این همانی با خدایی دارد بازتابی شده است. اون اندیشه در شبان روز به طور گشتی از نو واقعیت می‌یابد. این بود که ماه دی که ماه دسامبر قبر تر باشد اختصاص به واقعیت یابی یا آشکار شدن این اندیشه خرم، این شهر خرم داشت. ماه دی را بنابر آثار الباقیه خرما نیز میگویند و سپس میآید که در آثار الباقیه میآید که این روز روز نخستین و این ماه هر دو به نام خدای تعالی که هرمز است نامیده شده. موبدان زردشتی نام روز یکم هر ماه را که خرم بوده عوض کردند و آن را به خدای خود اهورامزدا اختصاص دادند. پس معلوم می شود که این ماه نیز ماه خرم نام داشته است. بنابر ابو ریحان بیرونی روز یکم را ایرانیان جشن خرم روز را می گرفتند. ابو ریحان غالب اطلاعات خود را از موبدان زردشتی یا زردشتیان آگاه می گرفتند. همینطور محمد حسین برهان صاحب برهان قاطع اغلب اطلاعات خود را از موبدان زردشتی می گرفتند. خواه ناخواه این اطلاعات از سوی رد پای اندیشه های گمشده را نگاه داشتند و از سوی رنگ الهیات زردشتی را به خود گرفتند. این است که برهان می گوید که نام ماه دی ماه خرم است که درست است و افزوده بر این می گوید که نام روز هشتم از هر ماه نیز روز خرم است و جشن خرم روز را ایرانیان در روز هشتم می گرفتند. این قول برهان است. از این رد پاها می توان شناخت که این جشن از روز یکم تا روز هشتم ماه دسامبر ادامه داشته است. ماه دی یا ماه خرم تنها ماهی است که چهار بار نام دی در ماه تکرار می شود. چهار آغاز هفته ها دی نامیده می شدند. این که می گویند ایرانی ها هفته نداشتند غلط است، چون تکرار این چهار دی بهترین گواه بران است. فقط روز دی نخستین را یعنی روز یکم را ایرانیان خرم یا فرخ می نامیدند. موبدان زردشتی با هفته مخالفت می کردن به علت اینکه نام دیگر هفت شب هست که نام این خداست، چون شب افروز نام دیگر ماه دی است. از اینجا مردم همیشه با هفته ها متوجه می شدن که خدای بزرگ خرم یا دی یا فرخ است و آنها اهورامزدا را نمی خواستند با خرم این همانی بدهند، یعنی موبدان. از این رو منکر هفته شدن. ابو ریحان خاطره این جشن را که هزاران سال ایرانیان می گرفتند برای ما نگاه داشتند. می نویسد که و در این روز عادت ایرانیان چنین بود که پادشاه از تخت شاهی به زیر می آمد، به جامه سپید می پوشید و در بیابان بر فرش‌های سپید می نشست و دربان‌ها و یساولان و قراولان را که هیبت ملک یا ملک بدان هاست به کنار میراند و در امور دنیا فارغ البال نظر مینمود و هر کس نیازمند میشد که با پادشاه سخن بگوید، خواه که گدا باشد یا دارا و شریف باشد یا وزیر، بدون هیچ صاحب و دربانی به نزد پادشاه میرفت و بدون هیچ مانعی با او گفتگو میکرد و در این روز پادشاه با دهقانان و بردیگران مجالست میکرد و در یک سفره با ایشان غذا میخورد و می گفت من امروز مانند یکی از شما هستم و من با شما برادر هستم، زیرا قوام دنیا به کارهایش که به دست شما می شود و قوام امارت آن هم به پادشاه هست و نه پادشاه را از رعیت گریزی هست و نه رعیت را از پادشاه، و چون حقیقت امر چنین شد پس من که پادشاه هستم با شما بر دیگران برادر خواهم بود و مانند دو برادر مهربان خواهیم بود، به خصوص دو برادر مهربان هوشنگ و بیکرد چنین بودند. تا اینجا قول ابو ریحان. این هوشنگ و بیکرد عبارتی دیگر از همان اندیشه جفت‌آفرید یا بهروز و سنم یا ورقه و گلشاه یا اورنگ و گلچهره است که بن کیهان و انسان‌ها شمرده می‌شدند. یعنی این برابری در گوهر کیهان بوده است. در همه ماه ها فقط یک روز هم نام آن ماه بود. از این رو فقط یک جشن اقتران روز و ماه بود. فقط در این ماه چهار روز هم نام نام ماه بود. از این رو این ماه یک ماه استثنایی به شمار می رفت، چون چهار جشن اقتران و ماه و روز با هم داشت و همین جشن است که به وسیله میترایان به غرب آورده شد و به نام ادونت یک جشن مسیحی شد. ما جشن دموکراسی و جشن زایش و پیدایش جمشید را که مقارن با زایش و پیدایش خورشید هست فراموش کردیم و غرب و مسیحیت اون را به نام یک جشن مسیحی زنده نگاه داشتند و این جای افسوس است. از یکم تا هشتم این ماه جشن دموکراسی، جشن برابری ملت و حکومت، جشن حکومت بر پایه ملت و طبق اراده ملت بودند. روز چهاردهم که روز گوش است و آن را سیرسور می نامیدند، برعکس آنچه نوشتند و گفتند ربطی به سیر و پیاز نداشتند. روز شانزدهم، از روز شانزدهم تا روز بیستیکم جشن گاهنبار پنجم که شامل نام پنج خداست: سروش، رشن، فروردین، رام، بهرام، که اینها خدایانی هستند که با هم می آمیزند و بن هر انسانی می شود. از این پنج خدا جمشید پیدایش می آمد. از این رو بنابر ابو ریحان از جمله مردم، جمله از ابو ریحان، از خمیر یا از گل شخصی را به هیکل انسان می سازند و در راه رو و دالان خانه ها می گذارند. ولی این کار را از زمان قدیم در خانه پادشاهان استعمال نمی شده، یعنی ساسانیان، و در زمان ما این کار برای اینکه مانند کارهای مشرکان و اهل ضلالت است متروک شده. گذاشتن مجسمه گلی یا خمیری انسان نماد پیدایش انسان یا جمشید بوده. از این تخم که پنج خدا با هم آمیخته اند و همکار و هماندیش و همآفرین شده اند، یعنی نهاد دموکراتیک و سوسیال دارند، جمشید یا بن هر انسانی در روز 22 ماه دسامبر پیدایش می‌یابد. روز 22 روز باد است. در کردی معنای باد پیش است که نماد عشق است. بلوچی ها به باد گواد میگویند و این گواد که همون قباد باشد به معنای ابداع و نوآوری. در بهرامگشت اوستا دیده میشود که بهرام نخستین صورتی که پیدا میکند باد است. در بندهش میبینیم که جان انسان به باد باز میگردد، چون اصلش از باد است. این به معنای آن است که گوهر انسان عشق. روز 23 روز دی است و روز 24 روز دین است. دی و دین هر دوتا یک کلمه است. این دو روز با هم این همانی دارند، چون هم نام هم هستند و یکی از آنها صفر به شمار می دهد. از این رو جشن تولد عیسی را روز 24 می دانند که در حقیقت روز جشن تولد جمشید، روز تولد انسانی که می تواند بهش را بر روی گیتی بسازد بوده است. جمشید و خورشید در یک روز با هم پیدایش می‌یابند، چون هر دو فرزند همزاد سیمرغند. چون که شید که پسوند جمشید و خورشید هر دو نام هست، در اصل به معنای نای است که نام سیمرغ بوده است. خورشید و جمشید یعنی خور و جم، هر دو فرزند شید هستند. در روز 22 تا 24 خورشید و جمشید با هم از ماه که دی یا خرم باشد زاده می شود. پس جمشید مانند خورشید خرمزاد، فرزند خرم هست. در روز در دوره چیرگی آیین میترایی خورشید نرینه ساخته شد و به دست او تیغ یا شمشیر نهاده شد که در پیش جزء پرچم ایران شده بود و از خورشید شیر درنده ساخته شده بود که علامت مفهوم تازه ای از حکومت بود. پیش از آن پرچم درفش کاویان بود، ولی پیش از آن خورشید خورشید خانم بود، چنانکه هنوز نیز مردم او را خورشید خانم می نامند. برای آنکه مفهوم حکومت در فرهنگ ایران در این رابطه اندکی بیشتر روشن شود، رد پای تصویر خورشید را به نام عروس آسمان در قصیده ای از عبید زاکان می یابیم. سپهر چهارم جایگاه و ویژه خورشید است. اکنون گوش به این شعر بدهید که تمام نکات رو روشن می کنه. سریر گاه چهارم که جای پادشه هست، فزون ز قیصر و فقفور و هرمود و دارا. حالا این سریر گاه چهارم چطور است؟ توهی ز والی و خالی ز پادشاه دیدم، ولی لشکرش از پیش تخت او برپا. بدون والی و حاکم بود، ولی تمام دنیا لشکرش بود. فراز آن، فراز این سریر، سنمی با هزار قند و دلال، چو دلبران دلاویز و رعبتان خطا. گهی به زخمه سحرآفرین زدی رگ چنگ، گهی گرفته بردست ساغر صهبا. ببینید پس حکومت بر بنیاد کشش و لطف در فرهنگ ایران نهاده می شد. از سوی جمشید، این نکته خیلی مهم است، از سوی جمشید همزاد چنین خورشیدی که معشوقه اوست، از سوی جمشید همزاد آرمتهی زمین یا زن خدای زمین است. آرمتهی فرخزاد را آرمتهی فرخزاد هم نامیده می شود که همون خرمزاد باشد. در هندی باستان روی زمین را جیما می گفتن و در افغانی زمین را جماکا می نامیدن. پس زمین یعنی آرمتهی خواهر جمشید و همزاد جمشید است. به خوبی دیده می شود جمشید که بن این انسان ها هم همزاد زمین تاری و هم همزاد خورشید یا نور است. دوستان، من این بحث را امشب تمام می کنم و امیدوارم که این جشن های چهارگانه‌ای که امروز به نام مسیحیت گرفته می شود، باز به عنوان جشن دموکراسی و جشن پیدایش انسان و خورشید اثر میان ایرانیان مرسوم گردد.